فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستی، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
خب اهم و مهم بکنی، شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادران را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو، صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. در حوالی 60 دقیقه پیش رو من امین خرمی با افتخار میزبان شما نازنینان هستم و از اینکه میان تمامی شبکه های رادیویی رادیو گفتگو و در میان تمامی برنامه های این شبکه رادیویی گفتگوی فرهنگی رو برای شنیدن انتخاب کردید بی نهایت از شما سپاسگزارم. بنابر رسمی معهود و عهدی مألوف تلاش میکنیم در برنامه گفتگوی فرهنگی کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبر و خیریتی که شرف حضور دارن در استدیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن، با شما عزیزان با روی کرد نگاهی نقادانه، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه قسمت بکنیم. اجازه میخوام در همین سرچراغی برنامه از طرف خودم و یکان همکارانم عرض تبریک داشته باشم. روز ملی سینما رو که در تقویم فرهنگی ما ثبت شده، به تمامی کسانی که در ساحت آینه گردانی این هنر، هنر هفتم تلاش کردند تا هم بتوانند در قامت ذات رسالت رسانی سینما، یعنی مسئله سرگرم کنندگی، فعلیت خودشون رو به ثبوت برسونن و هم فارغ از جریان سینمای گیشه و بدنه، مسئله دغدغه مندی، اندیشه مندی و نیل به تفکر رو در حوزه بازتاب دید هنرمندانه که قطعا از دید عموم مردم جامعه فراتر اونها رو مورد رصد قرار میده و این بار با زبان هنر با شما قسمت میکنه، تبریک عرض بکنم. از تمام کسانی که در این زنجیره عظیم و طویل از مدیر گرفته تا کمترین افرادی که در حوزه تولید یک اثر سینمایی همراه هستن، این روز رو تبریک عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خیلی شما زحمت کشیدید، واقعا هم آثار خوبی خروجی این زحمات شماست، اما ما بین اونچه که انجام گرفته و اونچه که میتوانه با این ظرفیت عظیم انجام بگیره بازم فاصله زیاده و بنده توقع هم خیلی زیاده. من تو این زمینه ها نه فقط در مقام مخاطبه با شما، با خیلی از مسئولین گوناگون دیگر هم که بنده مواجه میشم، یه پرتوقعی های دارم. من همینی که شما این همه دارید کار میکنید، این نشون دهنده این است که اون چی که ما توقع داریم پس تخیل نیست، خیالات نیست، عملی است. ما که نداشتیم این امکانات رو، نداشتیم این همه کار، این همه آثار هنری، این همه آثار نمایشی برجسته و ممتاز.
من اومدم از شخصیت نظام دفاع کنم، اومدم جونم پای اعتقادم بذارم.
این تعداد هنرپیشه حقیقتا با ارزش، بعضی از هنرپیشه های ما انصافا در ردیف یک قرار دارن، همه فن حریف. این زمینه ها صاحب نظر نیستم به عنوان یه صاحب نظر اظهار نظر میکنه، اما به عنوان یه مستمع که انسان نگاه میکنه میفهمه اثر هنر را و کار هنری برجسته را. برابر این کار زیاد میشه کرد و شما هم انشالله باید تلاش بکنید. شما میتونید این نسل رو یک نسل پیشرونده، امیدوار، پرشوق، معتقد به خود، معتقد به ارزش‌های اسلامی و ملی خود اینجوری بار بیارید. میتونید این نسل رو شرمنده، پشیمان، زیر سوال برنده افتخارات گذشته، زیر سوال برنده افتخار انقلاب، افتخار دفاع مقدس، میتونید اینجوری بار بیارید.
این زنگ خطر نیست.
شأن سینما رو من این میدونم. من میگم کلید پیشرفت این کشور امروز به میزان زیادی دست شماست.
اما آنچه که در گفتگوی فرهنگی امشب با شما قسمت میکنیم به بهانه روز ملی سینما، سینمای ایران دیروز، امروز، فرداست. در افتخار دو سرور عالی مقام هستیم، یکی به قول یکی از مهمانان نازنین برنامه‌مون جناب آقای احمد رضا دانش، نویسنده، روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه سینما، استاد همه چی تمام حوزه سینما، یعنی جناب استاد محمد رضا شرف الدین، تهیه‌کننده نام‌آشنا و مدیر اسبق انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس، و دو دیگر نام رو هم جناب آقای دانش معرفی کردم. استاد شرف الدین، عرض ادب و احترام رو پذیرا باشید، روز سینما رو تبریک عرض میکنم، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم از شما سپاسگزارم و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب برنامه.
یک جهان سپاسگزارم و بسیار خوش سعادت در قالب این افتخار هم کلامی هم نشینی با شما. عرض ادب و احترام رو جناب دانش عزیز پذیرا باشید. پیش از معرفی شما نقل قولی با رعایت حق مالکیت معنوی به جا آوردم. خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. سلامت باشید. منم خدمت شما و جناب استاد شرف الدین عرض سلام دارم. انشالله که گفتگوی خوبی باشه.
یک جهان سپاسگزارم از شما هر دو سرور عالی مقام. با اجازه شما جناب دانش، من کسب اجازه میکنم برام به رسم ادب بحث رو با آقای شرف الدین آغاز میکنیم، سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور عزیز همراه خواهیم بود. مقدمه کوتاهی عرض میکنم. در قالب این مقدمه دغدغه طرح پرسشی که شما جناب شرف الدین بزرگوار داشتید رو مطرح خواهم کرد و رویکرد شما رو خواهیم شنید. هنر سینما شاید آنچنان در حوزه تفکیک یا شناخت نسبت به دیگر هنرها چندان عمر درازنایی نداره، هنوز به 150 سالگی خودش نرسیده و چیزی قریب 120 ساله که در حقیقت در ایران حضور داره. مانند بسیاری دیگر از حوزه هنرهای مدرن، شکل بروز و ظهورش در بدنه دربار بود و آرام آرام به میان مردم آمد و به همان ساحت با حضور میان مردمی از اون نگاه فاخر به سمت نگاه مردمی در غلطید. در دهه های حالا خاصه دهه 30 و 40 تا ابتدای دهه 50 این در غلطیدن آنقدر دیگه رو به نزول گذاشت که الفاظی مانند سینمای فیلم فارسی یا نظاری از این دست رو برای جریان سینمای کشور ما نام بردن، تا اینکه هنرمندانی مثل جناب تقوایی، هنرمندانی مثل جناب مهرجویی و عزیزانی از این دست موج نوی سینمای ایران رو راه انداختن. با انقلاب شکوهمند اسلامی، تأکیدی که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، مبنی بر اینکه ما با ابتذال مخالف هستیم و با هنر به قول معروف گفتنی به ماهو و هنر تعارضی نداریم، که اتفاقا میتواند بسیار کمک کننده باشه، آرام آرام با یک چهارچوب و سیاستی که تدوین شد این بار برای سینمای ملی که گفتمان انقلاب اسلامی رو بخواد با روی کردی که قطعاً نگرش فرهنگی بود، باز آنچنان که رهبر انقلاب فرموده بودن، انقلاب ما پیش از یک رخداد رویداد سیاسی باشه، انقلابی است فرهنگی. به فاصله بسیار کوتاهی جنگ تحمیلی رو ما شاهد بودیم. پس جریان سینما، سینمای انقلابی زبانش به زبان جنگ نزدیکتر شد و ما جریانی نهلهی به زعم ادعی گونه یا ژانری به نام سینمای دفاع مقدس رو داشتیم و بعد از دوران سازندگی سینمای اجتماعی بروز و ظهور کرد و با پشت سر گذاشتن میانه دهه 80 تا اواخر دهه 90 به جز چند جرقه سینمای ما به شدت متکی به سینمای گیشه یا سینمای بدنه یا سینمای تجاری بود و مدام از اندیشه ورزی توهی توهی و توهی تر می شد، تا جایی رسیدیم که ما ادواری به اسم جشنواره بین المللی فیلم فجر که جشنواره انقلاب، فجر انقلاب و پیروزی انقلاب است برگزار می شد، شاید یکی دو اثر دفاع مقدسی در بهترین حالت یا یکی دو اثر با مضمون مفاهیم انقلابی در بهترین حالت میان 40 یا 45 اثری که در جشنواره حاضر بودند. این سیر تاریخی رو بسیار کوتاه عرض کردم، اما از زبان شما به عنوان یک استاد تمام، به عنوان کسی که استخوان خرد کرده اید، به عنوان کسی که سابقه بسیاری از فیلم‌های درخشان تاریخ انقلاب ما، چه اثری که به فرازی از زندگی بنیانگذار کبیر انقلاب برمیگرد، چه بسیاری از آثار دفاع مقدس رد و نشانی به شکل مستقیم از شما در حقیقت درش دیده میشه، اگر بخوای جریان سینما ایران رو در این تاریخی که عرض کردم مورد رصد قرار بدید، به چه نکته یا نکاتی اشاره میفرمایید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم که سینمای انقلاب اسلامی با جمله تاریخی حضرت امام که دقیقا جمله شون این هست که ما با سینما مخالف نیستیم، با فحشا مخالفیم.
بله.
با این جمله در لایه های مردم معتقد به دین و به خصوص اسلام و شیعه متولد شد. من در واقع اشاره می کنم که حتی دینداران غیر مسلمان هم با بعضی از فیلم ها زاویه داشتن در قبل از انقلاب، و اگر کسی اهل دین بود، چه مسیحی چه یهودی، شاید بعضی از این فیلم ها را نمی رفت ببینه، صرف نظر از این که سینمای ایران یا سینمای جهان، چون بالاخره دینگرایی به خصوص ادیان توحیدی آموزه هایی دارن که با فحشا مطلقا سازگاری نداره و در ستیزه. خب با این جمله در لایه های مردم معتقد سینما متولد شد و حالا باید برنامه ریزی می شد تا این سینما متجلی بشه.
درست.
از اولین گام هایی که انقلاب در مورد احیای یا بنیانگذاری سینمای دینی یا سینمای در واقع انقلاب اسلامی، تراز انقلاب اسلامی برداشت، روی کرده معرفتگرایانه داشت و آدم هایی که توانایی داشتن دعوت شدن، آدم هایی که به هر جهت یک سبقهی به خصوص دارای یک زندگی منزه و پاک دینی بودن، حالا من شایسته است اسم ببرم، حتی مثلا از آقای محمد علی نجفی باید بله. یاد بکنم که ایشون خودش آیت الله زاده بوده و فیلم‌هایی و فیلمی ساخته بود قبل از انقلاب که خودش برای من تعریف میکرد، ایشون میگفت برای همه تعجب آور بود که چرا خانم‌های سر صحنه من روسری سرشونه، حجاب دارن.
بله.
و یا اینکه سر ظهر که میشد من ول میکردم میرفتم نماز میخوندم، و اینها برای خیلی ها تعجب آور بود که این که با سینما هماهنگی نداره، ولی خب به حمدالله این نوع روی کرد قوت گرفت و سینمای انقلاب اسلامی با اولین تولیدات در واقع متولد شد. ما یادمون نره که به هر جهت تا بروز جنگ و زمانی بیشتر سینمای انقلاب اسلامی، یعنی در واقع سینمایی با تراز انقلاب اسلامی، تقریبا وجود نداشت و همش ما به نوعی آزمون خطا داشتیم.
بله.
تا اینکه بالاخره بعضی از فیلمسازانی که اولین اقدامات را انجام دادن، اینها خودشون از بشر رزمنده ها بودن. از میان فیلمسازان مستند و به خصوص تلویزیون خیلی نقش مؤثری داشت.
درست.
به خاطر
درست.
برنامه هایی که از جنگ و دفاع مقدس ارائه میداد و گروه هایی که تجهیز میکرد. خدا رحمت کنه شهید آوینی را، ایشون نقش بسیار اساسی در این مسئله داشتن، که در دو وجه، یکی وجه میدانیش و یکی وجه ستادیش به اصطلاح تفکر و اندیشه، در هر دو مورد فعالیت داشت. نظریه های شهید آوینی بسیار راهگشا بود برای پیدایش یک در واقع سینمای تراز انقلاب اسلامی. و آرام آرام فیلمسازانی که جذب حوزه هنری شدند، جذب گروه فیلمسازی سپاه شدند. حتی در اون زمان من یادمه که بنیاد مستضعفان یه بخش سینمایی داشت و سرمایه گذاری برای فیلم ها میکرد. اینها موجب شد که این آزمون و خطاها آرام آرام به نتیجه برسه و ما در واقع سینمایی با تراز انقلاب اسلامی یا نزدیک به تراز انقلاب اسلامی پیدا بکنیم. و با ظهور جنگ به اوج خودش رسید. سینمای انقلاب اسلامی در دفاع مقدس تکامل پیدا کرد و پیشرفت کرد. فیلمسازانی مثل مرحوم رسول ملاقلی پور، مثل مجربای رایی، یا حتی مجید مجیدی که اول در کسوت بازیگری وارد سینما شد ایشون، خب اینها حاصل تلاش های بچه مسلمان ها به اصطلاح برای در واقع بروز سینمای تراز انقلاب اسلامی بودن. تا اینکه خب بالاخره ما دهه 60 را با پایان جنگ پشت سر گذاشتیم، وارد دهه 70 شدیم. متاسفانه در دهه 70 علارغم وجود حضور فیلم های چند فیلم خوبی، ولی کارنامه خوبی برای سینما مخصوصا دفاع مقدس کمتر داریم، یا بهتره بگیم نداریم. یک دفعه سینمای ما دچار یک در واقع از خود بیگانگی شد و خیلی از آثار کپی ناشیانه از فیلم های مثلا جنگی غربی یا در واقع حالا در اون زمان سوسیالیستی شد و یه سری فیلم تولید شد که ما نمیتونیم اون را تراز انقلاب اسلامی بدونیم. اما به سرعت این نقیصه با حضور متفکران و اندیشمندان، به خصوص روزنامه نگارها، منتقدین، اصلاح شد و ما این دوران فترت رو پشت سر گذاشتیم و چند اثر خوب که حالا مثلا با شروع که مثلا فرض کنید حالا اگر ما دهه 70 را بخوایم یاد بکنیم، یکی از آثار بسیار خوب این دهه فیلم خدمتتون عرض کنم هور در آتش آقای عزیز حمیدنژاد،
بله،
که این بعدن یک دنباله‌ای پیدا کرد و پیش رفت. یا رسول ملاقلی پور با آثارش در این زمان هست که به اوج میرسه. و در مقابل اون به اصطلاح امروزی ها فیلم های شونه تخم مرغی، اینها آثار قابل تأملی را ارائه دادن. با دهه 80 باز ما آثار بسیار خوبی داریم. خدمتتون عرض کنم که آقای درویش، احمد رضا درویش، ایشون فیلم های خوبی ساخت و به همین صورت سینما جلو اومد. و در واقع ما وارد دهه 90 شدیم که اینجا در این مقطع حالا زیاد ما نمیتونم من دفاع بکنم، من این رو برمیگردم به سیاست گذاری های به خصوص فاجعه بار دولت، که خب ما در این مدت میبینیم که فیلم های سیاه نمایی زیادتر شدن، فیلم های جشنواره پسند زیادتر شدن، مباحثی در کن پیش اومد، در برلین پیش اومد که اینها در واقع ایران سیاه، تیره و تاریک را می‌خواستند و نفوذی‌های آنها این کار را انجام دادند. و ما الان چشم امید داریم به اینکه انشاءالله جبران بکنه سازمان سینمایی و ما فیلم‌های شکوهمندی در تراز انقلاب اسلامی داشته.
انشاءالله. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم جناب شرف‌الدین بزرگوار. خب جناب دانش بزرگوار، رویکرد و نگاه شما رو نخست با توجه به تمرکزی که فرمایش جناب استاد شرف‌الدین عزیز بیشتر بر سینمای بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی، یعنی از بهمن 1357 تا امروز در حقیقت بود که ما 2 سال است که از هزاره جدید خورشیدی در حقیقت داریم استقبال میکنیم، از این زاویه دید اگر که رویکرد خودتون رو چه در تعریف و تکمیل هست بفرمایید. اما شما رو میخوام به عنوان در مقابل و مواجهه و همنشینی با استاد شرف‌الدین که از نسل نخست سینمای کشور رو میتونم ایشونو خطاب بکنم، شما رو از کارشناسان، از نویسندگان و از روزنامه نگاران نسل سوم در حقیقت همراه با جریان انقلاب، یعنی 2 نسل با 2 تفکر و 2 نگاه متفاوت اما همسو بر یک محور واحد به نام سینما، از زاویه دید شما اگر بخوایم نگاهی بر این 14 داشته باشیم، شما به چه نقاط قوت یا ضعفی، البته که از زاویه دید خودتون، اشاره می‌فرمایید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به خدمت شما که ببینید ما سینمای ایران رو و آن چیزی که در دنیا میشناسن به اسم سینمای ایران، این تحقیقا میشه گفت بعد از انقلاب متولد شده.
بله،
و ما قبل از انقلاب به هر حال سینما بود ولی سینما نبود، یعنی یه فیلم های تولید می شد، فروش هم می کرد، ولی شما بعد از این که این فیلم فروشش تموم شد اینو می تونستی بندازی سطل آشغال، یعنی دیگه کارشو کرده بود، تموم شد و رفته بود. اون کسایی هم که فیلم رو دیده بودن احتمالا علاقه ای نداشتن دیگه دوباره ببینن دیگه. بله. شون استفادهشون کرده بود. لذا این سینما یه مدلی بود که حالا بهش میگفتن فیلم فارسی، برای تفریح بود، برای این بود که یکی پول در بیاره. این کارکرد سینما هست، ولی خب اگر بخوایم واقعا سینمای دنیا رو نگاه بکنیم به فیلم هایی که ماندگار شدن و سینمایی که اونجا متولد شده بعد به کشورهای مثل کشور ما صادر شده، این نبوده. یعنی سینما کارکردهای بسیار گسترده‌ای داره، همین الان توی هالیوود با سینما جوامع رو اداره میکنن، یعنی دنیا رو با سینما اداره میکنن قشنگ. لذا بعد از اون جمله‌ای که حضرت امام گفتن که ما با سینما مخالف نیستیم، با فحشا مخالفیم. بله. که در بدو ورودشون به ایران این حرفو میزنن، این خیلی نکته مهمیه. یعنی تو همون سخنرانی که در بهشت زهرا انجام میدن بحث سینما رو مطرح میکنن ایشون، این نشون میده که خیلی جایگاه بزرگی داره. ایشون میتونست حرفای سیاسیش و دعوایی که اون موقع با حکومت پهلوی داشت که هنوز هم سرنگون نشده بود اونجا مطرح بکنه، بعدن که مستقل شد حالا یه روزی هم راجب فرهنگ و سینما صحبت بکنه. بله. ولی اونجا راجب سینما صحبت میکنه و در جمله بعدی میگه که سینما یکی از مظاهر تمدن است، اینم جمله امامه بعد از همون جمله که باید در خدمت تربیت مردم قرار بگیره. این نگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی مقوله سینماست. این دو تا جمله بسیار مهمیه که در واقع ریل سینما ایران اصلا بعد از اون روی همین جمله ها گذاشته شد و اینکه تعطیل نشد هم به خاطر همون جمله ها بود که اونجا، چون به هر حال با سینمای قبل از انقلاب بسیاری از انقلابیون مخالف بودن، مذهبیون مخالف بودن و احتمال این میرفت که اصلا کلا بگن آقا اصلا نمیخوایم، ولی حضرت امام اونجا مطرح میکنن و سینما ادامه پیدا میکنه. ببینید ما به هر حال مثل مقوله های دیگه دوره هایی رو در سینما گذروندیم. بعد از اینکه انقلاب پیروز شد و خب اون اتفاقاتی که در انقلاب افتاده بود و همه چیز رو با خودش برد، یعنی سیاست، اقتصاد، اجتماع، همه چیز دچار دگرگونی شد، فرهنگ، دانشگاه، هنر،
ذات انقلاب دیگه.
بله دیگه، بله، در واقع اصلا برای همینم بهش میگن انقلاب. حالا من شنیدم جدیدن بعضیا دارن میگن کودتا بوده نمیدونم چی بوده و اینها، من توصیه میکنم یه دوتا کتاب بخونه.
درود بر شما. درود بر شما.
عرض به خدمتتون که ببینید اینا وقتی همش دچار تحول میشه سینما ایران متولد میشه، یعنی طبیعتا اون چیزی که قبل از انقلاب بود و نمیخواستنش خب طبیعتا میره کنار و تازه به این میرسن که آقا فیلمساز میاد فکر میکنه. البته من بگم یه کورسوهایی از سینمای متفکر جدای از این که ما مثلا چه تفکری رو داریم توش دنبال میکنیم، قبل از انقلاب هم رخ داده بود، فیلمای ابراهیم گلستان و فیلمای آقای مهرجویی و فیلمای آقای کیمیایی و اینها به هر حال یه ساختار شکنیایی اون موقع کرده بود. فیلم گاو آقای مهرجویی هم که اصلا مورد توجه امام هم قرار گرفته بود و اون هم اصلا یکی از نقاط عطف سینمای ایرانه، یعنی اینکه واقعا مثلا حضرت امام در اون بهبوهه مبارزاتی فیلم گاو هم دیده بود، من واقعا نمیدونم چه جوری دیده بود، ولی این توجه ایشون از قبل از انقلاب به سینماست و اونجا از فیلم گاو یه تعریف ریزی هم میکنه ایشون و باعث میشه که خب این مدل سینما در واقع تقویت بشه، یعنی سینمای متفکر، سینمایی که از ادبیات میاد، سینمایی که قراره یه حرفی بزنه، سینمایی که قراره مخاطب رو به یه جایی برسونه، از یه جایی ببره به یه جایی برسونه و این بعد از انقلاب خب تقویت میشه و شما هر چیزی که از سینمای ایران دارید الان مال بعد از انقلاب تقریبا قریب به اتفاقش، فیلمسازانی متولد میشن، فیلمسازانی میان که سینمای ایران رو رشد میدن، در جهان مطرح میکنن و البته مدیرانی که این قضیه رو مدیریت میکنن. من یک الان چیزی باب شده که به هر حال بعضی از هنرمندان قبل از انقلاب چون بعد از انقلاب ممنوع کار میشن این رو منفی میدونن، من ممنوع کاری رو نمیخوام تایید بکنم، ولی اون مدیرانی که اون زمان روی کار بودن، گرچه الان مدیران زیاد محبوبی نیستن مثل آقای بهشتی و آقای انوار و اینها که من به کلیت عملکردشون زیاد کاری ندارم، ولی این که سینمای قبل از انقلاب رو بعد از انقلاب فریز کردن من کار مثبتی میدونم. یعنی شما اگر نگاه بکنید قولهای سینمای قبل از انقلاب، خیلی بازیگرای خوبی هم هستن، کارگردانای خوبی هم هستن، اصلا من تو این حرفی ندارم، ولی اگر قرار بود اونها بعد از انقلاب منتقل بشن، جایی برای امثال مجید مجیدی، جایی برای امثال در واقع حاتمی کیا، فیلمسازانی که اون موقع متولد شدن، بله، حتی بله، خود مخمل باف که بعدش هم حالا، اصلا جایی برای اینا نبود. شما حساب کنید که یه عالمه قول سینمایی قبل از انقلاب منتقل بشن به بعد از انقلاب، بگن بسم الله الرحمن الرحیم حالا ما فیلم انقلابی میسازیم. جایی بود که این فیلمسازا بیان و خودشون رو نشون بدن؟ قطعا نه. اگر به صورت مطلق هم نگیم، به صورت نسبی خیلیاشون نمیتونستن بیان عرض اندام بکنن چون جلوی اونا کسی نمیتونست وایسه. لذا به نظرم این مدیران هم اونجا مدیریت کردن بعد از انقلاب و این سینما مدیون هم فیلمسازان انقلابیه و هم مدیرانیه که بعد از اون موقع اومدن، که خود آقای نجفی هم که آقای شرف‌الدین فرمودن از همون مدیران بودن و این سینما شکل میگیره تا میرسیم به اوایل دهه 80. اوایل دهه 80 یه سری فیلمسازی که دلشون برای قبل از انقلاب تنگ شده بود به هر حال اینا میان و همون سینمای قبل از انقلاب رو تقریبا سعی میکنن با روش جمهوری اسلامی، به مدل جمهوری اسلامی با حجاب و اینا احیا کنن.
بله.
و این باعث میشه که خب فیلم‌های سطحی دختری پسری، اینکه همش یکی دنبال یکی قراره با یکی ازدواج کنه باباش نمیذاره و بعد اینو در میرن و از این فیلم‌هایی که به هر حال قبل از انقلاب هم به یه روش دیگه‌ای بود، این بعد اوایل دهه 80 هم به یه روش دیگه‌ای متولد میشه و متأسفانه انقدر تقویت میشه که اون سینمایی که متولد شده بود در دهه 60 و دهه 70 تقریبا به محاق میره.
خب من یه جسارت بکنم، یه نقطه میان فرمایش شما جناب دانش عزیز بگذارم و خدمت شما عرض کنم که با شما تا ابتدای دهه، بهتره بگم تا اواخر دهه 70 شاید هنوز ورودتون به دهه 80 رو نداشتیم پیش اومدیم حالا جناب شرف‌الدین این 14 رو تصویر کردن یک رفت و برگشت درنگی رسانه‌ای داشته باشیم شاید فصل نخست کمی دوستان عزیز شنونده از زاویه دید مرور تاریخی در حقیقت میطلبید به قول معروف گفتنی کمتر شاهد رد و بدل شدن گفتگو میان دو مهمان ارجمند باشیم من این تمنا رو دارم مانند آنچه که هنر سینما به ما آموخته ایجاز رو در فصل دوم در کلام رعایت بکنیم که کمی شاهد تعامل و گفتگو میان دو سرور عالی مقام هم باشیم و در بازگشت گفتگوی فرهنگی رو به بهانه روز ملی سینما ادامه خواهیم داد.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز.